بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عکس متصلات بود. در عکس متصلات سه بحث مطرح می کنند. بحث اول در عکس سالبه کلیه است، بحث دوم در عکس موجبتینه و بحث سوم در عکس سالبه جزئی است. در سالبه کلیه با سه بحث مطرح میشه، یکی درباره سالبه کلیه لزومیه و دیگری درباره سالبه کلیه اتفاقیه و سومی درباره سالبه کلیه استثابیه. اما در موجبتین یک بحث داریم، در سالبه جزئیه هم یک بحث داریم. از این سه بحثی که مربوط به سالبه کلیه بود، یک بحثش گذشت که بحث در لزومیه بود. گفتیم سالبه کلیه لزومیه کنفسه ها عکس میشه، دلیلش رو هم ذکر کردیم. فعلا بحث دوم رو ذکر میکنیم که سالبه کلیه اتفاقیه باشه. ایشو میفرمایند که سالبه کلیه اتفاقیه گاهی میشه که مقدم صغراش، یعنی اصغرش کاذبه، مقدم صغراش کاذبه. در این حالت بنابر قولی نتیجه عکسش سالبه کلیه اتفاقیه است و بنابر قولی عکس نداره. بعضی ها گفتن که مقدم سالبه مثل مقدم موجبه باید صادق باشه. اینها برای سالبه اتفاقیه عکس قائل نیستند، زیرا در بعضی موارد تالی سالبه کاذبه، اگر عکس بشه مقدم کاذب میشه. بیان میکنیم با مثال. در این جور موارد مقدم کاذب میشه و مبنای این آقایون اینه که اگر مقدم کاذب باشه قضیه شرطیه نداریم. پس عکس نداریم. اما بنابر مبنایی که میگه مقدم لازم نیست صادق باشه، بنابر اون مبنا قضیه شرطیه اتفاقیه در صورتی که سالبه کلیه باشه کنفسه ها عکس میشه. مثال رو توجه کنید که از روی مثال مطلب روشن بشه. سالبه داریم میگه لیس البته اذا کان البیاض مفرقا للبصر فل از دادو مجتمعن. اینطور نیست که اگر بیاض مفرق بصر باشه، میبینید مفرق بصر فصل بیاضه، اگر بیاض مفرق بصر باشه اینطور نیست که اجداد ارداد با هم جمع بشن. اون قضیه صادقه. درسته که فل از دادو مجتمعتون یک حمله کاذب است، اما ما وقتی این رو بردیم توی شرطیه حالت مفرد پیدا کرده. اینطور شده که اگر بیاض مفرق بصر باشه از داد جمع نمیشن. قضیه کلش صادقه. قضیه اصلمون صادقه. حالا اگر عکسش کنیم، اگر بخوام عکسش کنیم باید کلفزه ها عکس بشه، یعنی به سالبه کلی عکس بشه. میشه لیس البته اذا کانت الاداد و مجتمعتن کان البیاض مفرقن للبصر. اینطور نیست که اگر اداد جمع شدن بیاض مفرق بصر باشه، بلکه در اون صورت بیاض با سواد ممکنه جمع بشه و چون سواد قابض بصره دیگه سواد هم ممکنه مفرق بصر نباشه، قابض بصر بشه. این قضیه مقدمش کاذبه، چون داره فرض میکنه که در صورتی که اعداد جمع میشند بیاض مفرق بصر نیست. پس یه فردی داره که صورتی ما داریم که اعداد با هم جمع میشن، این فرد محاله. در عکس هیچ استحاله ای لازم نمیاد، ولی در عکس استحاله لازم میاد. داره فرض میکنه میگه وقتی که اعداد جمع میشند بیاض مفرق بصر نیست. خب پس ما وقتی داریم که در اون وقت اعداد جمع میشن، این غلطه. پس مقدم کاذبه در این عکس، در عکس مقدم کاذبه. کسانی که کذب مقدم رو مزاحم دیدند و گفتند اگر قضیه شرطیه مقدمش کاذب باشه قضیه نیست، اینا عکس نمی کنن سالمه کلیه رو. چون اگر سالمه رو عکس کردن، گاهی از اوقات به این صورت پیش میاد که مقدمش کاذب میشه. مثلا در چنین ماده دیدید مقدم کاذب شد، لذا اینا میگن عکس نداره، سالمه کلیه اتفاقیه. اما کسانی که صدق مقدم رو در شرطیه لازم نمیدونن، در شرطیه متصله، میگن اگر در شرطیه سالبه، میگن اگر موجبه باشه صدق مقدم لازمه، اما سالبه باشه صدق مقدم درش لازم نیست. همونطور که در سالبه حمله میگیم گاهی از اوقات موضوع میتونه نباشه، در این حال قضیه صادق باشه. گاهی هم میتونه موضوع باشه و قضیه صادق باشه. در موجبه شرط میکنیم وجود موضوع رو، اما در سالبه شرط نمیکنیم وجود موضوع رو، میگیم سالبه منتفی به انتفاع موضوعه. در اینجا هم بعضی گفتن ایبی نداره، در موجبه شرط میشه که مقدم صادق باشه، در سالبه مقدم چه صادق باشه چه کاذب فرق نمیکنه. بنابر قول اینها ما سالبه کلیه اتفاقیه رو به سالبه کلیه اتفاقی عکس میکنیم، زیرا در چنین ماده ای هم مقدم کاذب میشه، مانعی نداره. توجه کردیم؟ از خلاصه مطلب این شد که سالبه کلیه اتفاقیه بنابر مبنای عکس داره، بنابر مبنای عکس نداره. اونی هم که عکس میکنه چه نفسه ها عکسش میکنه. مبنایی که برابر اون مبنا سالبه کلیه اتفاقی عکس نداره، مبنایی است که اجازه نمیده کذب مقدم رو حتی در سالبه. بنابر این مبنا، چون در بعض مواد قضیه سالبه اون اگه عکس بشه مقدمش کاذب میشه، اجازه عکس داده نمیشه. در اون ماده اجازه داده نمیشه، در مواد دیگه هم اجازه داده نمیشه، ولی اون که در مواد دیگه محسوب نیست. اما چون قانون منطقی کلی اگه در یه ماده عکس حاصل نشد، در بقیه مواد هم حاصل نمیشه، اگرچه در بقیه مواد صادق باشه. اما مبنایی که بنابر اون مبنا سالبه کلیه اتفاقیه که نفسها عکس میشه، مبناییست که میگه صدق مقدم در سالبه لازم نیست، در موجبه لازمه. بنابراین اگر در ماده ای ما مقدم ما سالبمون رو عکس کردیم مقدمش کاذب شدی که ایبی نداره، اینا اجازه میدن عکسو. چون در مواردی که در موادی که عکس کردن باعث کذب مقدم نمیشه، واضحه که عکس میشه. در موادی هم که عکس کردن باعث کذب مقدم میشه، کذب مقدم مانعی نداره. پس علایال عکس سالبه کلی اتفاقیه به سالبه کلی اتفاقیه ممکن میشه بنابراین مبنا. ول اتفاقیت و سالبت الکلیه لا تن اکس ازشتور تفیه صدق المقدم سه خط بعد داره وین اکس ازالم یشتره زال شفیه. اشاره به همین دو مبنا، اتفاقیه سالبه کلیه عکس نمیشه اگر شرط شود در اون صدق مقدم، کما اینکه در موجب شرط میشه. اون مبنایی که میگه موجب مثل سالبه مثل موجب است، یعنی همونطور که در موجب صدق مقدم شرطه، در سالبه هم صدق مقدم شرطه، اون مبنا اجازه عکس نمیده. و ذالک جهت اینکه عکس در اینجا اجازه داده نمیشه به این جهته، اینکه عکس اجازه داده نمیشه به این جهت است که ما در اصل میگیم لیسه البته ازا کان البیاض و مفرقن للبصر فالازداد و مجتمعتن. اصلمون اینه و صادقه، هیچ معذوری هم نداره، استحاله ای رو مشتمل نیست. اما عکسش نمیتونیم بکنیم. ولا یمکن ان یقال لیسه البته ازا کانت الازداد مجتمعتن فالبیاض و کذا، یعنی مفرقن للبصر. نمیتونیم این عکس رو بگیم، زیرا وضع مقدم یمتنه، مقدم ممتنه، و این مبنا هم میگو باید مقدم ممتنه نباشه. بنابراین از عکس کردن قضیهی که مقدمش ممتنعه متولد میشه، یعنی کاذب میشه. اصل ما صادقه، عکسمون میشه کاذب، در حالی که در عکس بقای صدق لازمه. اگر اصل صادقه، عکسم باید صادق باشه. در اینجا اصل صادقه، عکس بنابراین مبنا کاذبه، پس عکس نداره. وقتی در این ماده عکس نداشت، میگیم در هیچ ماده ای سالبه کلی اتفاقی عکس نمیشه. این بنابراین مبنا. اما بیان عکس یا تنعکس اون سالبه کلی اتفاقی عکس میشه، اذا لم یشتر ذالکه فیه، اگر این صدق مقدم در سالبه شرط نشه. صدق مقدم اگر در شرط نشه عکس میشه، زیرا در بعض مواد وقتی عکس میشه مقدم صادقه، در بعض مواد مقدم کاذبه و بنابراین مبنا کذب مقدم مانعی نداره، مضر نیست. تمام شد. این دو بحث از سه بحثی که در سالبه کلیه اتفاقیه، در سالبه کلیه داشتیم. بحث سوم عکس سالبه کلیه استصحابیه است. استصحابی رو بیان کردیم. استصحابی اون بود که هم شامل لزومی میشد هم شامل اتفاقی میشد، یعنی با هر دو سازگار بود، فقط درش حکم مماصاحبت میشد. چه مماصاحبت ضروری باشه کما فی لزومی، چه غیر ضروری باشه کما فی اتفاقی، علی حال این استصحابی صادقه. حالا سالبه کلی استصحابی داریم، این چجوری عکس میشه؟ میگن حرفی که ما در سالبه کلی استصحابی داریم عیناً همونیست که در سالبه کلی اتفاقی داشتیم. یعنی اینطور میگیم چون سالبه کلیه استصحابی مشتمل بر اتفاقی هم هست، پس قانون اتفاقی رو اخذ میکنه. مشتمل بر لزومی هم هست، اما لزومی مطلقا عکس میشد، پس در لزومی ما حرفی نداریم، در اتفاقی است که حرف داریم. در اتفاقی بنابرای یه مبنای عکس میشد، بنابرای یه مبنای عکس نمیشد. استصحابی هم شامل اتفاقی هست، پس بنابرای اون مبنایی که اتفاقی عکس نمیشه، استصحابی هم نباید عکس بشه، چون استصحابی شامل اتفاقیه. بنابرای اون مبنایی که اتفاقی عکس نشد، استصحابی هم باید عکس بشه، چون استصحابی شامل لزومی و اتفاقیه، لزومی که عکس میشد، اتفاقی هم بنابرای مبنا عکس میشد، پس استصحابی عکس میشه. اما بنابرای اون مبنا استصحابی شد، بنابرای اون مبنایی که عکس اتفاقی را اجازه نمیداد، بنابرای اون مبنا استصحابی شامل لزومیه، لزومی عکس میشه، مانعی نیست، اما شامل اتفاقی، اتفاقی عکس نمیشه، پس استصحابی عکس نمیشه. توجه کردید؟ چون که استصحابی شامل لزومی و اتفاقی است، لزومیشو کار نداریم، چون لزومی بنابر همه مبانی عکس میشه، اما اتفاقیش مسئله است. اتفاقی بنابر مبنای عکس نمیشه، بنابر مبنای عکس میشه. استصحابی که شامل اتفاقی است، مثل اتفاقی بنابر مبنای عکس میشه، بنابر مبنای عکس نمیشه. پس اتفاقی هم استصحابی هم حکمش همون حکمه اتفاقی. و یقاس الاستصحابیت علیها، استصحابی هم قیاس میشه علیها بر اتفاقیه. تموم شد. این بحث اولمون بود که مربوط بود به سالبه کلیه، که درش سه بحث کردیم. یکی در لزومیه دیدیم عکس میشه کنفسه ها، دوتا هم در اتفاقیه و استصحابیه دیدیم که اختلافه، بنابر مبنای عکس میشه، بنابر مبنای عکس نمیشه. اما بحث دوممون درباره موجباته. ایشون میگه موجبات مطلقا عکس میشن جزئیاتن، همونطور که در حملیه موجبه کلیه و موجبه جزئیه هر دو عکس میشدن به موجبه جزئیه، در شرطیه متصله هم موجبه جزئیه و موجبه کلیه هر دو عکس میشن به موجبه جزئیه، فرقی نمیکنه لزومی باشه یا اتفاقی باشه یا استصحابی باشه. چرا؟ چون در اینجا دیگه کس مقدم نداره، موجبات دیگه در موجبه دیگه از مقدم ندهیم. سالبه باشه ممکنه تالی خودش قضیه کاذب باشه، چون سلبش کرده از مقدم هیچ مسئله پیش نیاد، اما در موجبه اگر تالی کاذب باشه نمیتونه برای مقدم اثباتش کنه، تا اگر عکسش کردیم مقدم بشه کاذب. تالی در موجبه نمیتونه کاذب باشه تا در صورت عکس مقدم بشه کاذب. پس علی حال تالی صادقه، اگر تالی صادقه بنابر تمام مبانی موجبه عکس میشه، چون وقتی موجب عکس شد تالیش مقدم قرار گرفت، تالی صادق میشه مقدم صادق، دیگه محضوری پیش نمیاد. پس موجب کلیه و موجب جزئیه، چه لزومیه، چه اتفاقیه، چه استثنائیه، پس جمعی مبانی عکس میشه، عکس میشه به موجب جزئیه. و اما الموجبات فجمیعها ینعکس و جزئیتا استثنائیه، همشون عکس میشن، عکسشون هم جزئی است، جزئی استثنائیه. چرا عکس جزئی استثنائیه؟ علت این که عکس جزئی استثنائیه اینه، از خلف استفاده میکنن، اما اینجا خلف قیاس نیست. البته قیاس هم تشکیل میدن، بعضی از کتاب مراجعه کنید بگید در اینجا قیاس هم تشکیل دادن، صفحه 181 یا 180 جوهر النظیر رو مراجعه کنید، اینجا قیاس هم تشکیل داده، علاوه بر این دلیلی که خواجه اینجا آورده، علاوه بر این قیاس هم تشکیل داده، که اون البته اینجا مطرح نمی کنمش به خاطر اینکه بحث زیاد داریم تو این جایی که میخوایم روزی میخوام بخونیم، بحث زیادی داریم دیگه، نباید حاشیه بریم. اما دلیلی که خود ایشون میاره دلیل خلفه، اما نه قیاس خلف. خلف رو به این صورت بیان میکنه، میگن عکس موجبات مطلقا عبارت هست از موجبه جزئیه استثنائیه، موجبه جزئیه استثنائیه. دلیل ما بر این مطلب اینه که اگر این عکس که موجبه جزئیه استثنائیه است صادق نباشه، لصدق نقیزه، نقیز موجبه جزئیه استثنائیه چنانچه در روز قبل خونده شد عبارت است از سالبه کلیه استثنائیه، سالبه کلیه استثنائیه. پس اگر موجبه جزئیه استثنائیه به عنوان عکس صادق نباشه، نقیزش که سالبه کلیه استثنائیه است صدق میکنه. سالبه کلیه استثنائیه گفتیم عکس داره بنابر مبنایی، از عکسش میکنه، عکسش چیه؟ کرسته ها عکس میشه. وقتی عکس شد، خوب اینجا دقت کنید، وقتی این سالبه کلیه عکس میشه در میگرده به اصل. چرا؟ چون اصل رو عکس کردیم، عکسش رو نپذیرفتید، نقیض رو پذیرفتید، نقیض رو به عنوان عکس قبول کردید. این نقیضم مقدم و تالیش جا به جاست، با عکس فرق میکنه، با اصل فرق میکنه. حالا مجدد همین نقیض رو عکس میکنید برمیگرده به اصل، چون مقدم و تالی اصل در این عکس عوض شد، بعد نقیض شد، وقتی نقیض میشه دیگه دوباره عوض نمیشه، پس همونطور عوض شده باقی موند. دو مرتبه این سالبه کلی استثنائیه رو که عکس میکنید، مقدم و تالی که عوض میشه برمیگرده به اصل، برمیگرده به اصل. اصل چی بود؟ موجبه کلیه بود. حالا شما دو مرتبه سالبه کلیه استثنائیه رو عکس کردید به سالبه کلیه استثنائیه، اصل حالا شد سالبه کلیه. اصلی که الان به دست آوردید سالبه کلیه است، اصلی که قبلا داشتید موجب جزئیه است، پس اصل با اصل مضاد شد. خلف لازم آمد. یا اگر اصلتون موجب جزئیه است، چون اصل یا موجب جزئیه است یا موجب کلیه است، اصل ما موجب بود، اگر اصلتون موجب جزئیه است، الان یه سالبه کلیه به دست آوردید، سالبه کلیه مناقض با اون موجب جزئیه است، پس این عکس سالبه استثنائیه، عکس سالبه استثنائیه که شما قبولش کردید، یا مناقض میشه با اصل یا مضاد میشه با اصل. دو مرتبه تکرار میکنه این مطلب، چون مطلب دقیقه. ما موجبه داریم، موجبه کلیه یا موجبه جزئیه، تو ذهنتون داشته باشید، یا موجبه کلیه داریم یا موجبه جزئیه داریم، این اصل مونه. مثلا الف مقدمشه به تابیشه، ما این رو عکسش میکنیم، ادعامون اینه که عکس میشه به موجبه جزئیه استثنائیه، به که تالی بود مقدم میشه، الف که مقدم بود تالی میشه، این اصل، این عکس با اون اصل هر دو صادقه، این ادعای ماست. شما عکس قبول نمی کنید، میگید عکس موجبه جزئیه استثنائیه نمیشه. ما میگیم که اگر این عکس صادق نباشه نقیزش صادقه. نقیزش عبارت از نقیز موجبه جزئیه استثابیه، چون که در جلسه قبل خوندیم عبارت از سالبه کلیه استثابیه. از نقیز سالبه کلیه استثابیه. حالا شما این نقیز رو به عنوان عکس قبول میکنید، اونی که ما به عنوان عکس گفتیم قبول نکردید، باید حتما نقیزش رو قبول کنید دیگه، غیر از این راهی نیست دیگه، چون از دایره نقیزه اینه. شما اونو قبول نکردید، اینو باید قبول کنید. حالا عکسمون که شما دارید قبولش میکنید عبارت است از یک سالبه کلیه استثابیه که به مقدمشه الف تالیش، یعنی عکس اونی که در اصل داشتیم. درست شد؟ حالا این عکس ما چه سالبه کلیه استثابیه است؟ قابل عکسه بنابر مبنایی که سالبه کلیه استثابیه گفتیم، بنابر مبنایی عکس میشه. همین الان خوندیم این عکسش میکنیم، عکس میکنیم به میره تالی میشه، الف میاد مقدم میشه، یعنی درست همون حالت اولی رو پیدا میکنه، حالتی که موجبه داشت، یعنی برگشت به صورت اصل، برگشت به صورت اصل. خب حالا چیزی که الان ما پیدا کردیم که شما میگید عکسه، برش گردیم به اصل. این که برگشت به اصل باز یک سالبه کلی است، باز یک سالبه کلی است که الف مقدمشه به تالیشه. اصلمونم که در اول شروع کردیم موجبه بود، یا موجبه کلیه یا موجبه جزئیه، که الف مقدمش بود به تالیش بود. پس درست از نظر مقدم و تالی با هم یکسانه، اما اصلمون عبارت بود از موجبه کلیه. این عکس العکسمون عبارت از سالبه کلیه، از مضاد شد دیگه. تم گفتیم مضاد عبارت از دو قضیه که کیفن مخالفن اما کمن موافقن. اینجا اون اولی که اصلمونه موجبه کلیه است، دومی که عکس العکس سالبه کلیه است، پس میشن مضاد. یا اولی که اصلمونه موجبه جزئیه است، چون گفتیم اصل دو جور فرضیه بود، اولی که اصلمون موجبه جزئیه است، این عکس العکسمون که باید برگرده به اصل سالبه کلیه است، سالبه کلیه با موجبه جزئیه مناقضه. پس عکس العکس چه باید همون اصل بشه، یا با اصل مضاد میشه یا با اصل مناقض میشه. حالا خلفان، این خلف از کجا پیش آمد؟ از این نقیض عکس پیش آمد. پس نقیض عکس که همون سالبه کلی استثابیه است کاذبه، خود عکس که موجب جزئی استثابیه است صادقه به عامل مطلوب. البته شو کردیم به این ترتیبشون اثبات میکنه ثبت موجبه جزئیه استثابیه رو در عکس کل موجبات متصله. و اما موجبات فجمیعها، جمیعش یعنی چه موجب کلیه باشه چه موجب جزئیه باشه، چه لزومیه باشه، چه اتفاقیه باشه، چه استثابیه باشه، یعنی 6 تا موجب کلیه و موجب جزئیه، هر یک از این دوتا سه حالت دارن، یا لزومیان یا اتفاقی یا استثابیان، همشون عکس میشن به جزئیه استثابی. و الا دلیل بر این که عکس موجب جزئیه استثابی این است که، و الا یعنی اگر موجب جزئیه استثابی صادق نباشه لصدقت کلیه سالبه استثابی که نقیض موجب استثابیه، لصدقت کلیه سالبه استثابی که نقیض اون موجبه استثابیه. اون وقت و تنعکس و همین سالبه کلیه کنفسه ها علن وچه مذکور، به همین وچه که الان گفتیم، که گفتیم بر یه مبنا عکس میشه، در همین خط گذشته گفتیم در یه مبنا عکس میشه، گفتیم نقاس الاستثابیه علیه ها بر اتفاقیه، اتفاقیه در یه مبنا عکس میشد، پس استثابیه در یه مبنا عکس میشه. و تنعکس و کنفسه علن وچه مذکور، یعنی به همین ترتیب بنابر مبنای خاص. اون وقت سیکون، اون وقت عکس العکس پیش میاد، این عکس العکس باید همون اصل باشه، با اصل میسنجیمش میبینیم سیکون العکسو، این عکس که عکس العکسه یا مضاد با اصل، در صورتی که اصلمون موجبه کلیه باشه، یا مناقض با اصل، در صورتی که اصلمون موجبه جزئیه باشه. هذا فرضمون خود. این خلف از کجا پیش آمد؟ از عکس، از نقیض عکس پیش آمد. پس نقیض عکس کاذبه، اگر نقیض عکس کاذبه خود عکس صادقه به حال مطلوب. تموم شد. این بحث دومون بود که در موجبتین داشتیم، موجبتین متصلتین. در متصله موجب، در جایی که متصله موجب داشته باشیم چه جزئیه چه کلیه، گفتیم عکسش موجبه یه جزئیه التصاعی است. اما بحث سومون که آخرین بحث در عکس متصلاته، بحث در سالبه جزئیه متصل است. سالبه جزئیه متصل عکس نداره، همونطور که سالبه جزئیه حملی عکس نداشت. دلیل هم همون دلیله. در بعضی موارد میگید عکس صادقه در حملیه، عکس کاذبه. مثلا میگفتیم که لیس بعض الانسان کاتبه، نمیتونیستیم عکس کنیم که لیس بعض الکاتب انسانه، عکس کاذب میشد در بعض مواد. اینجا همینطوره، عکس صادق عکس کاذب میشه، و چون عکس کاذب میشه باید گفتش که عکس نداره، زیرا عکس باید صادق باشه با فرض این که عکس صادقه. در صورتی که عکس صادقه باید عکس صادق باشه. اگر عکس کاذب میشه معلوم میشه که این قضیه عکس نداره. خب اگر در ماده عکس نداشت چون کاذب بود، در باقی مواد هم باید بگیم عکس نداره اگرچه صادق باشه. پس ببینید دلیل همون دلیله، و سالب جزئیه در متصلات عکس نداره، همونطوری که در حملیه عکس نداشت. مثالش از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. و سوال بالجزئیه لا تنعکس، یعنی سالبه جزئیه متصله از هر قسمی میخواد باشه، چه لزومیه باشه، چه اتفاقیه باشه، چه استثابیه باشه، عکس نداره. لعنا نقول، در عکس اینطور میگیم قد لا یکون اذا کان زیدون یحرک یده فهو کاتبون. این عکس صادقه. گاهی اینطور نیست که زید حرکت بده دستش رو در این حال کاتب باشه، یعنی حرکت میده و کاتب نیست. اینطور نیست که وقتی حرکت میده کاتب هم باشه. گاهی اتفاق میفته که وقتی حرکت میده کاتب نیست. این حرف درستیه، اما لا یمکن ان یقال، در عکسش نمیتونیم بگیم قد لا یکون. این من نسخه نگاه نشدم الان متوجه شدم، باشه طلبتون، احتمالا قد لا یکون باشه. قد لا یکون، قد لا یمکن ان یکون اذا کان زیدون کاتبن، یمکن ان احتمالا اضافه شده، و لا یمکن ان یقال قد لا یکون اذا کان کاتبن، اذا کان زیدون کاتبن تو و یا را که دادن، یمکن ان احتمالا اضافه باشه. نگاه میکنم بعدم میگم انشاءالله. ممکن نیست گفته شود که قد لا یکون اذا کان زیدون کاتبن فهو یحرک یده. معنای این جمله غلطه، این جمله غلط میشه، کاذبه. معناش اینه که گاهی اینطوره، اینطور نیست که اگر زید کاتب باشه حرکت بدهد دستش را. مفاد این جمله اینه که گاهی کاتب است و ساکن الیده، گم غلطه. پس نمیدید که عکس کاذب در میاد در حالی که عکس صادق بود. تموم شد. این مبحث تناقض نقیض در شرطیات متصله و بحث عکس در شرطیات متصله بود. در تناقض سه بحث داشتیم، یکی در استثابیه، یکی در لزومیه، یکی در اتفاقیه. در عکس هم سه بحث داشتیم، یکی در سالبه کلیه، یکی در موجبتین، یکی در سالبه جزئیه. اما بحث در منفصله، بحث در منفصله یک بار در نقیضش باید بحث کرد، یک بار در عکسش، همونطور که در متصله این بحث داشتیم. در نقیض بحث میکنن خیلی مختصر، در عکس هم میگن منفصله عکس نداره هیچ قسمش، به دو دلیل که بیان میشه. در نقیض ایشون میگه که باید نقیض منفصله منفصله دیگر باشد که هم در کم مخالف اون اصله، هم در کیف مخالف اون اصله، هم عنادی رو که در اون اصل بود زائل میکنه. چون در منفصل عناد هست، در منفصل اتصال و ارتباط، در منفصل عناده. عنادی رو که در اصل هست باید نقیض برداره. پس خلاصه این شد که در سه چیز باید با هم اختلاف داشته باشن، در ایجاب و سر یکی، در کلیت و جزئیت دوتا، در ایناد و رفع ایناد ستا. خب حالا توجه کنید که ایشون یک ایو انادن کانی در عبارت داره. این ایو انادن کان اشاره به پنج قسم متصل است. هیچ اشاره نکرده خودش، فقط گفته و رد شده. من ذکر میکنم این پنج قسم رو. یک انادش رو به زائل میکنم و توضیح میدم، چهار تا دیگه با خودتون. شرطیه گاهی منفصله حقیقی، منفصله گاهی حقیقی است، گاهی مانعت الجمع بسیط است، گاهی مانعت الجمع مرکب است، گاهی مانعت الخلوب بسیط است، گاهی مانعت الخلوب مرکب است. مثلا چون لازمه من فهرستشو میگم، طولم زیاد نمیدم چون هم بحث طولانی میشه هم ممکنه مطلب قاطی بشه. در منفصله حقیقیه حکم میشه به اناد در جمع و اناد در خلو، یعنی نه واقع میتونه از این دوتا خالی باشه نه واقع میتونه جامع این دوتا باشه. وقتی میگیم اذا کان العدد و اما زوجون و اما فردون، یعنی این عدد نمیتونه جامع زوجیت و فردیت باشه نمیتونه خالی از زوجیت و فردیت باشه. این میگیم منفصل حقیقیه که درش دو اناد حاصله، اناد در جمع و اناد در خلوف، یعنی نه جمع امکان داره نه خلوف امکان داره. این منفصل حقیقیه. در منفصله مانعت الجمع اناد در جمعه، در منفصله مانعت الخلوف اناد در خلوفه. در مانعت الجمع دوتایی نمیتونن جمع بشن، در مانعت الخلوف دوتایی نمیتونن رفع بشن. اما این مانعت الجمع و مانعت الخلوف دو حالت دارن هر کدومشون. یا فقط میگیم جمع امکان نداره در مانعت الجمع، کاری به رفع نداریم، این میشه مانعت الجمع بسید، چون به رفعش دیگه کار نداشتیم، فقط حکم چی کردیم مورد در باره جمعش بود. همچنین در مانعت الخلوف میگیم خلوف امکان نداره، به جمعش کار نداریم، این میشه بسید. که در بسید جمع امکان نداره، ممکنه خلوف امکان داشته باشه، ممکنه خلوف امکان نداشته باشه، که اگر خلوف امکان نداشت با منفصل حقیقی یکی میشه. در مانعت الخلوف هم ممکنه جمع امکان داشته باشه، ممکنه جمع امکان نداشته باشه، که اگر جمع امکان نداشت باید با منفصل حقیقی یکی میشه. میبینید که منفصله مانعت الجمع و منفصله مانعت الخلوف در صورتی که بسیط باشن گاهی با منفصل حقیقی جمع میشن، باش منافات ندارن. اما منفصله مانعت الجمع مرکب یا مانعت الخلوف مرکب عبارت از اینه که در مانعت الجمع بگیم جمع امکان نداره ولی خلوف امکان داره، قید بعدی هم بیاریم مرکب بشه، یعنی بگیم جمع امکان نداره خلوف امکان داره، یعنی به منفصل حقیقی نمیسازه. در مانعت الخلوف بگیم خلوف امکان نداره ولی جمع امکان داره، که اینم باز با مانعت الخلوف نمیسازه. مانعت الجمع بسیط، مانعت الجمع مانعت الخلوف بسیط با منفصل جمع میشن. اما مانعت الجمع مرکب و مانعت الخلوف مرکب با منفصل جمع میشن. اینا انادهایی است که میبینید. پس پنج جور اناد داریم، یکی اناد در منفصل حقیقیه، چهار تا دیگه اناد در منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلوف، چه بسیطه چه مرکبه. در تناقض باید این انادها رفع بشه، در نقیض باید این انادها رفع بشه. حالا فقط در منفصله حقیقی من اناد رفع میکنم، ببینید چی نتیجه میشه. در منفصله حقیقی اناد هم در جمع هم در خلوفه. اگر شما اناد منفصل حقیقی رو رفع بکنید سه حالت رخ میده، یا جمع ممکن میشه. در این صورت انادی که در منفصل حقیقی بود از این رفت دیگه، چون منفصل حقیقی میگفت نه جمع ممکن نه خلوف. شما یکی ببینید میگه نه جمع ممکن نه خلوف مرکبه، ما اگر بخوام این مرکب رو زائلش کنیم سه حالت رخ میده، یا این شقشو زائل میکنیم یا اون شقشو زائل میکنیم یا هر دو زائل میکنیم، یا میگیم جمع ممکنه یا میگیم خلاف ممکنه یا میگیم هر دو ممکنه. اب نداره هر دو ممکنه، در واقع ممکن نیست، ولی در تناقض یکی کاذب یکی صادق، بالاخره یکی باید کاذب در بیاد. یا میگیم جمع ممکنه یا میگیم رفع ممکنه یا میگیم هر دو ممکنه. پس اگر نقیض ما جمع ممکن کرد، اگر قضیه ما جمع ممکن کرد، میشه نقیض اون منفصل مرسل منفصل حیثیه. رفع هم ممکن کرد میشه نقیض، هر دو هم ممکن کرد میشه نقیض. توجه کردی؟ در چارچوبی خودتون قیاس کنید. بنابراین در نقیض منفصله ما سه چیز لازم داریم: اختلاف در کم، اختلاف در کیف، ازاله عناد. ایو عناد امکان معلوم شد که یعنی چی؟ یعنی هر یک از اون پنج عناد که یکیش حساب کردیم، چارتگیش خودتون حساب میکنیم به صفحه 182 جوهران ندید مراجعه کنید. ایشون عنادها رو یکی یکی ذکر و رفت کرده دیگه، چون تفصیل اونجا هست اینجا دیگه بشه چندان احتیاج نداریم مراجعه کنید، من دیگه توضیح نمیدم. و اما المنفصلات فقط تتناقض، منفصلات با هم تناقض پیدا میکنند، یعنی نقیض منفصل است، به شرط اختلاف در کیف و اختلاف در کم و ارتفاع عناد در نقایضشون. اگه عناد امکان، هر عنادی که باشه باید ارتفاع پیدا بکنه. این بحث اول. اما بحث دوم که عکس منفصلات، ایشون میگه منفصلات عکس ندارن به دو جهت. یکی این که گاهی از اوقات منفصلات ما سه بخش دارن، منفصلات ما سه بخش داره. گاهی میگیم العدد اما زوجین و اما فردین، این دو بخش داره، دو تا اما داره. اما گاهی میگیم الجسم اما جمادون و اما نباتون و اما حیوانون، سه بخش داره. اینو چجوری عکسش میکنیم؟ عکس سه بخشی که امکان نداره. این اولا. ثانیا العدد اما زوجون و اما فردون. اول زوج گفتی، دوم فرد گفتی، حالا بیان برعکسش کنی. العدد اما فردون و اما زوجون چی فرقی کرد؟ فرقی نمی کنه. در منفصلات چون اختیار قرار دادن مقدم و تالی دست ماست، لذا فرقی نمی کنه. در متصلات اینطور نیست. در متصلات مقدم تالی لازم داره، باید مقدم باشه، یا هر دو ملازم همان، بالاخره یه علتی پیش اومده که این مقدم شد و مؤخر شد. در متصلات تقدم مقدم طبیعیه، وضعی نیست، به دست ما نیست، لازم و ملزوم هست. شما اگر لازم و مقدم کردید، ملزوم مؤخر کردید، میشه عکس. اگر برعکس کردید میشه عکس، یا به عکسش ملزوم مقدم کردید لازم مؤخر شد میشه عکس، برعکس کردید میشه عکس. اونجا لازم و ملزومه، جابجا شدنش فرق میکنه. اما در اینجا دوتا امره که به اختیار خودمون در جای مخصوص قرار میگیرد، میتونیم جاشونو عوض کنیم، بدونی که تغییری درشون رخ بده. پس عکس در منفصل حقیقی در منفصلات اصلا معنا نداره. اولا در بعض موارد امکان نداره، اون مواردی که منفصلات ما بیش از دو بخش داشته باشن. ثانیا در اون موارد هم که امکان داره مفید نیست، به این جد ما در منفصلات اصلا عکس نداریم. ولا مدخل للعکس فیها، یعنی در منفصلات، لأن اجزاء منفصلات ربما تكون اكثر من اثنين، این دلیل اول. دلیل دوم، لأنها این اجزاء لا تتمایز بالتبع، تمایز طبعی ندارن، تمایز وضعی دارن. ما اینو اینجا قرار دادیم شده مقدم، اون اونجا قرار دادیم شده تالی. طبعا یکی مقدمه که تالی نیست. تموم شد. این یه مقدمه سنگینی بود که ما برای این دو صفحه بحثی که مصنف در اقترانات شرطی داره ذکر کردیم. گفتیم جهت این آوردن این مقدمه چیه، چون در انتاج بیان انتاج شکل دوم و سوم و چهارم، در چهارم اینجا مطرح نشده، از دلیل خلف و رد به شکل اول و افتراض استفاده میکنیم. خلف احتیاج به دونستن نقیض داره، رد به شکل اول احتیاج به دونستن عکس داره. پس ما عکس نقیض رو باید بدونیم تا اینکه استدلال هایی رو که بعدا میشه بفهمیم یا خودمون بتونیم استدلال کنیم. به این جهت این مقدمه رو ذکر کردم. فهذا ما اردنا تقدیمه و هوه بیان، این بیانی که ما، این یه صفحه که ما صحبت کردیم، در واقع توضیح اون چیزیست که مصنف در نهج ثالث گفته بود و ما در همون نهج گفته بودیم، در موضع خودش میاد. و هوه بیان و معاشار الهی شیخ سلام نکن فی نهج ثالث در صفحه 137، در صفحه 137 اینطور گفته بود: و یجب علیک ان تجری امر المتصل و المنفصل فلحسر و الاهمال و تناقض و الاکثر مجال حملیات، گفت متصل و منفصل رو جاری مجای حملیات ببین، هم در محصور بودن، یکی موجب کلیتی که سالب کلی، یکی موجب جزیتی که موجب سالب جزیت. الاهمال سور نداره، از تناقض الاکس، تمام اینها شما متصل و منفصل رو به منزله حملی بگیر. ما در همون صفحه 137 و صفحه 138 حس رو اهمال رو توضیح دادیم، تناقض و عکس رو گفتیم در موضع خودش میاد که اونجا اشاره شده صفحه 274 فی موضع رو، صفحه 274 که همین صفحه سیال رو توش داریم بحث میکنیم. و نرجع الى شهر، حالا که این مقدمه تموم شد برمیگردیم به شرح متن مصنف. نرجع الى شهر یعنی شرح متن یا نرجع الى متن. و نقول، خب مصنف گفتیم که سه نوع اقترانی شرطی رو ذکر میکنه. نوع اول اقترانی که مؤلف از دو متصله باشه. میفرمان که مؤلف از دو متصله هر سه شکلی رو که قبلا گفتیم میتونه داشته باشه، شکل چهارم هم میتونه داشته باشه. مصنف شکل چهارم در حملیات مطرح نشده، در اینجا اعتنابش نمی کنه. میگه هر سه شکلی رو که ما در حملیات داشتیم در این مرکب از متصلات نیست داریم. منتها توجه کنید که حدود ما در حملیات مفرد بودن، اصغر، اکبر، اوسط، اینا حدود بودن دیگه، حدودا مفرد بودن، اما حدودمون در این اقترانات شرطی تماما جمله، تماما قضیه، یکی مقدم یکی تالیه. خب حالا به قول خود ایشون میگه مشترکمون در اونجا موضوع یا محمول بود، در حملیه موضوع یا محمول بود، مشترکمون یعنی حد وسطمون، غیر مشترکمون یعنی اصغر و اکبر هم موضوع یا محمول بود، در اینجا مشترکمون مقدم یا تالی، غیر مشترکمون هم مقدم یا تالی. حالا اگر شکلی داشتیم مرکب از دو متصله که تالی صغرا که حد وسطمون مکرر، تالی بود در صغرا و مقدم بود در کبرا، میشه شکل اول. حد وسط که مکرر میشه، اگر تالی بود در صغرا مقدم بود در کبرا، میشه شکل اول. همونطوری در حملیه میگفتیم اگر محمول بود در صغرا موضوع بود در کبرا، میشه شکل اول. مثال میزنیم در شکل دوم، حد وسط محمول در هر دوست، در شکل وسط، در شکل دوم حد وسط محمول در هر دوست، هم ببخشید تالی در هر دوست، همونطور که در حملیه محمول در هر دو بود. پس مکرر اگر محمول تالی در هر دو شد، شکل دومه. در شکل سوم حد وسط یعنی مکرر مقدم در هر دوست، همونطور که در حملیه موضوع در هر دو بود. پس اگر دیدیم مقدم هر دو قضیه تکرار شد، میتونیم شکل سومه. اینم اضافه کنیم که شکل چهارم توضیح داده شده باشه. اگر مکرر مقدم در صغرا تالی در کبرا باشه، شکل چهارمه. همونطور که اگر موضوع در صغرا و محمول در کبرا بود، در حملیات شکل چهارم بود. خب پس میبینید که اشکالی که در اینجا تشکیل میشه اینن همون اشکالیست که در اونجا تشکیل میشه، به همون طرزی که اونجا داشتیم اینجا داریم، تمام شرایطی که اونجا داشتیم اینجا داریم. تمام در شکل اول گفتیم ایجاب صغرا کلیت کبرا شرط، اینجا هم اینجاست. در شکل دوم گفتیم کلیت کبرا و اختلاف مقدمتین در کیف شرط، اینجا هم اینجاست. در شکل سوم گفتیم ایجاب صغرا و کلیت احتمال مقدمتین شرط، اینجا هم اینجاست. پس شرایطی که ما در حملیات داشتیم عیناً همون شرایط در شرطیات. در حملیات گفتیم شکل اول بدیهی الانتاج، در شرطیات میگیم شکل اول بدیهی الانتاج، احتیاج به استدلال نداره. در حملیات برای شکل دوم و سوم دو دلیل می آوردیم، سه دلیل می آوردیم، رد به شکل اول، خلط، افتراض. در شرطیات هم برای شکل دوم و شکل سوم همین سه دلیل میاریم که البته دیدین قیاس خودیم، دلیل خلطش در تمام ضرور جاری می شد، دلیل رد به شکل اولش در وضع ضرور، افتراض این در وضع ضرور زده میشد که قبل توضیحش گذاشته. در شکل اول گفتیم چهار جور نتیجه میگیریم، ضروب چهار تاست، ضروب منطق چهار تاست و چهار جور نتیجه میگیریم. چهار تا محصوره، سالب کلیه، موجب کلیه، سالب جزئی، موجب جزئیه. در این اقتران تشرطیم همین میشه. در حملیات گفتیم که در شکل دوم چهار ضرب منطق داریم و تمام ضروب نتیجهشون سالب است، بعضی جزئیه، بعضی کلیه. در اقتران تشرطیه شکل دوم همین میشه. در شکل سوم در حملیات گفتیم که شش ضرب منطق داریم و تمام ضروب نتیجهشون جزئیه، بعضی سالب بعضی موجبه. در اقتران شرطی شکل سوم همین میشه. پس تنها چیزی که باقی مونده اینه که مثال بزنیم، بلا بقیه حرفا همونی که اونجا گفتیم. سه تا مثال لازم داریم، یکی برای شکل اول، یکی برای شکل دوم، یکی برای شکل سوم. شکل اول چون بدیهی الانتاج مثالش رو زد میشه، شکل دوم که مثالش رو زدیم وای میسیم استدلال هم میکنیم، شکل سوم هم باز بایدیم استدلال میکنیم. پس سه تا مثال داریم که دو مثالش یه تزوی استدلال داره، استدلال هم مختصر رد میکنیم به خاطر اینکه قبلا گذاروندیم و نقولو ان المتصلات قد یتعلق منها اشکال ثلاثه که اشکال الحملیات. همون سه شکل رو ایشون چون شکل چهارم رو در حملیات مطرح نکرد اینجا مطرح نمیکنه. و یشترک اون متصلات، اون قیاس شرطی، فی تالن او مقدمن، یا یشترک این اشکال در تالی یا مقدم با هم شریکن. در بعضی شکل ها در تالی مقدم شریکن مثل شکل سوم، در بعضی ها در مقدم مثل شکل دوم، در بعضی در مقدم شریکن مثل شکل دوم، مثل شکل سوم ببخشید، مثل شکل سوم. در بعضی ها به اختلاف، یا در تالی یکی در مقدم یکی شریکن، بالاخره با هم شرکت دارن مثل شکل اول و چهار. پس اشتراکشون در تالی یا مقدم است، افتراقشون هم در تالی یا مقدمه، یعنی حد وسطشون تالی و مقدمه، از قرائچر هم تالی و مقدمه. یعنی بالاخره در اینجا حدود ما عبارتن از قضایا، همونطور که در حملیات حدود سگانه ما یعنی از قرائچر اوسط عبارت بودن از مفردات که موضوع محمول بودن. کما کانت این اشکال در حملیات، کما کانت تشترک و فی موضوع این او محمولن و یفتر غفی موضوع این او محموله. در حملیات هم همینطور بود، اشتراکشون در موضوع یا محمول بود، افتراقشون در موضوع یا محمول بود. در اونجا اشتراک و افتراق در مفردات بود، در اینجا اشتراک و افتراق در قضایا هست. ول احکام و تلکل احکام، احکام اختراقات شرطیه همون احکامیست که در اختراقات حملیه گفتیم که توضیح از خودش گذشت. مثال و شکل اول، مثال رو من اول همینجور که ایشون رمزی گفته رمزی میخونم، بعد تطبیقش میکنم که از حالت رمز در بیاد. کلما کان الف ب فجیم دال صغرا، کلما کان جیم دال فهز کبرا. خوب دقت کنید، حد وسطمون جیم داله، جیم دال قضیه است، تالی شده در صغرا، مقدم شده در کبرا، میشه شکل اول. در نتیجه باید این جیمدال بیفته، چون هر دو مقدممون موجبه کلی است، نتیجه مون موجبه کلی است. یونتجا کل ماکان الف به فهزه. حالا اینو در ضمن مثال بگیم، مثالی که از حالت رمزی درش بگیم. کل ماکانت شمس و طالعتن فنهارو موجودن. قضایه در معناش دقت کنیم، میبینیم سوش دادره. کلما کان صغرا، کلما کانت الشمس طالعتن فالنهار موجود کبرا، کلما کان النهار موجود موجودا کان العالم مضیا فالعالم مضیا. نتیجه میگیریم کلما کانت الشمس طالعتن فالعالم مضیا. این شکل اول بود، دیگه توضیحی بیشتر از این لازم نداره چون بدیهی الانتاج. اما شکل دوم و مثال و شکل ثانی اینه، کلما کان الف به فجین دال، این صغرا لیس البته اذا کان هز سجین دار. این کبرا دقت کنید، در شکل دوم کلیت کبرا رو لازم داشتیم که کبرامون کلی هست، سالبه کلی هست. اختلاف مقدمتی در کف رو لازم داشتیم، اختلاف مقدمتی ناصله، یکی موجبه یکی سالبه. شکلم شکل دومه، چون جیندال که حد وسط تالیه در هر دوست، تالیه در هر دوست، نتیجه که میگیریم نتیجه من همیشه سالبه است. فلیسه البته ازا کان الف به فهزه. حالا این رو از حالت رمز درش دیریم. کلما کانت شمس و تاله اکن فنهار و موجودم. بله، کلما کان النهار موجودون، اینجوری بگیم بهتره، کلما کان النهار موجودون فالشمس طالعتن و لیس البته اذا کان العالم مظلما فالشمس طالعتن و لیس البته اذا کان العالم مظلما فالشمس طالعتن. نتیجه میگیریم لیس البته اذا کان النهار موجودن فالعالم مظلمون. درسته دیگه، ظاهرن یاد نده. و بلینا اما بالعکس او بالخلف علی ما تقدم. استدلالی که برای انتاج شکل دوم هست، یا از طریق عکس و رد به شکل اوله، یا از طریق خلفه، یا از طریق افتراضه. از طریق عکس روشنه، عکس کبرا میکنی، کبرا سالب کلیت، عکس میشه کنفسه ها، میشه شکل اول. جای هزه و جیندال عوض میشه، جای جیندال که عوض شد میشه مقدم در کبرا، مقدم در کبرا که شد چون تالی در صغرا هست میشه شکل اول و نتیجه میدم این نتیجه رو، تفاوتی نمی کنه. عکس و رد به شکل اول آسونه، که کبرا رو عکس میکنید، گفتیم عکس سالبه کلیه متصله، سالبه کلیه متصله است. و این مثال هم که داریم لزومیه بود، لزومیه هم که نفسه عکس میشد، اختلافی هم درش نبود، خوندیم روزه بدشته جلسه هم. پس رد به شکل اول آسونه. خلف چی جوره؟ خلف اینه که اگر میگیم اگر این نتیجه صادق نباشه، لصدق نقیزها، بعد نقیز رو ترکیب میکنیم، قیاس خلف تشکیل میشه، نتیجه میده خلاف، که اینم باز با مراجعه به مطالب گذشته براتون حل میشه. اما ضرب اخیر منه به افتراض، ضرب اخیر رو به افتراض من بیان میکنیم. یادتون هست که ما در شکل دوم گفتیم که دلیل افتراض فقط در صورتی که مقدممون یکی از مقدماتمون جزئی باشه جاری میشه، و گفتیم فقط در دو ضربه که مقدممون جزئیه، یکی ضربی که صغرامون موجبه جزئی است، یکی ضربی که صغرامون سالمه جزئی است. اگه کبرا باید چون باید کلی باشه امکان جزئیات درش نبود، فقط صغرا میتونست موجبه جزئی باشه، کبرا یا سالمه جزئی باشه. اون وقت اگر یادتون باشه ما در ضرب اخیر دلیل افتراض جاری کردیم، در صفحه 258، در صفحه 258 در ضرب اخیر ما قیاس افتراض جاری کردیم. ضرب اخیر این بود که صغرامون سالبه جزئیه باشه، کبرامون موجبه کلیه باشه. صغرا سالبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه. در این ضرب اخیر افتراض جاری کردیم، در همین ضرب اخیر هم اینجا افتراض جاری میکنیم، چون فرقی افتراض اینجا با افتراض اینجا فرق میکنه. قیاس خلف رد به شکل اول فرق نمیکرد، لذا توضیح ندادیم، گفتیم الان معتقدم، ولی افتراض فرق میکنه. فرقشون فقط در یک نکته است، بقیهش مثل همه. به نظر من خیلی چیز نمیدونم بخونه، ببینید